میرسه و تو بحث مشاوره ازدواج نگاه میکنیم نه هیچ آمادگی این وجود، استرس ها استراب ها بالا میره، من الان چه همسری، من الان خودم چه مهارتی رو دارم برای تشکیل
در واقع اولیا به نظر میرسه که مهارت های زندگیشون کامل نبوده، یا شاید توی نسل جدید احتیاج هستش که این مراکز مشاوره خانواده بیشتر تقویت بشن،
هم خانواده ها و هم خود بچه‌ها از سنین
کم. البته دکتر یکی دیگه از راه‌های افزایش اطلاعات مطالعه است. ما توی برنامه تورنج بخشی رو به عنوان کتابخانه تورنج داریم که همیشه کتاب‌های خوبی از سوی یه پژوهشگر خوب و یه نویسنده خوب معرفی میشه. امروز هم در خدمت مؤلف، نویسنده و پژوهشگر خوبمون استاد مجید قنبری هستیم تا ببینیم برای امروزمون چه کتابی رو معرفی می‌کنه. سلام آقای قنبری.
سلام عرض می‌کنم خانم حسن.
روزتون بخیر. ما مشتاقانه منتظر معرفی کتاب امروز هستیم.
ممنونم. روز شما هم بخیر. ابتدا تبریک عرض می‌کنم چهار روز ولادت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین میهمانان عزیز برنامه تورنج.
بسیار سپاسگزاریم.
خواهش می‌کنم. کتاب امروز اسمش هست ازدواجم دیر شد. اسم خیلی جالب و جذابی داره. مؤلف این کتاب آقای ابوالقاسم حسنی هست که ناشر این کتاب هم انتشارات نور الزهرا. خانم حسن‌پور، این کتاب در باب فواید ازدواج به موقع هست. ابتدا در خصوص فواید ازدواج به صورت کلی صحبت شده، 16 مورد از فواید ازدواج برای انسان درش ذکر شده. در ادامه کتاب به سلامت جسم و روان، فرار از فقر، رشد معنوی، امنیت جامعه و مسائلی از این دست پرداخته شده. بعد از ذکر مفاهیم پایه، نویسنده محترم با مهارت و سبکی زیبا به فواید ازدواج به هنگام و مضرات ازدواج دیر هنگام پرداخته. در ادامه عوامل اقتصادی و اجتماعی تأخیر در ازدواج مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در پایان مباحثی در رابطه با دختران مجرد بیان شده. این کتاب 5 فصل داره که در فصل اول فواید ازدواج، فصل دوم فواید ازدواج به موقع، فصل سوم پیامدهای ازدواج دیر هنگام، فصل چهارم عوامل تأخیر در ازدواج و فصل آخرش که فصل جذابی به خصوص برای دختر خانم های مجرد هست، به مسائلی مثل این که آیا دخترها میتونن از پسران خواستگاری بکنن، شوهریابی دختران از نظر اسلام چه ویژگی هایی داره و مسائلی که در این خصوص امروز در جامعه باش مواجه هستیم. این کتاب رو انتشارات نور و زهرا به چاپ رسونده به قلم آقای ابوالقاسم حسنی. اسم این کتاب هست ازدواجم دیر شد.
بسیار عالی. به نظرم کتاب خیلی کاربردیه. امیدوارم که همراهان خوب برنامه از این فرصت استفاده بکنن و با مطالعه این کتاب در واقع تجربیاتشون رو در اختیار ما هم بذارن.
بله.
خیلی متشکرم آقای قنبری بزرگوار. روزتون بخیر.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خانم دکتر جمال عزیز، ما تحقیقاتی داریم که نشون داده همکنون بیش از 11 میلیون دختر و پسر جوان در آستانه ازدواج در کشور وجود دارن و با اینکه میانگین سن ازدواج در مردها سن مناسب و 27 سال و برای خانم ها 25 سال تشخیص دادن، اما آمار ثبت ازدواج سنین بالای 35 سال و 30 سال رو ما شاهد هستیم. این عزیزان رو راهنمایی بفرمایید. کسانی که بالای 35 سال هستن، ازدواج میکنن و علاقمند به فرزندآوری هستن، 100% با مشکلات زیادی مواجه میشن. چه راهکارهایی براشون پیشنهاد داری؟
بله، مسئله که همکار به اصطلاح جامعه شناسمون گفتن، این روزها همه دختر خانوما میخوان تحصیل کنن، بحث نیست و خیلی هم خوبه، ولی به هر حال اول تحصیلاتمو انجام بدم. ما مواجه زیاد هستیم با جوونا، من درسام تموم بشه، دکترا هم بگیرم، فوق لیسانس گرفتم دکترا بگیرم، بعدم باید یه خونه داشته باشیم، بعدم یه ماشین داشته باشیم. بعد این دید و در حال ما رو دچار خطا میکنه، چون وقتی که یک زوجی، حالا بیشتر خانم ها، این همه کارها رو انجام دادن بر طبق به اصطلاح ایدئال خودشون، بعد الان بارداری این شکلی نیست که خب از الان دیگه ما منتظر بچه هستیم، این بچه هرگز نمیاد، زیرا که ما نیاز داریم برای تخمک گذاری خانم یه سیکلی هست که به اصطلاح هورمونی از مغز میاد، تیروئید میاد، به تخمدان دستور میده. یه محور هیپوتالاموس تخمدانی داریم که این نباید تأثیر استراب درش ایجاد بشه، یعنی هر روز منتظر باشه، هر ماه منتظر باشه. و یه مسئله دیگه که من شخصا خودم تحقیق کردم و این خانه و این زوج بیشتر درگیر میشن با فشارهایی که بعد از سالها، حالا اینا تحصیل دارن، تموم شده، خونه دارن، ماشین دارن، چرا بچه دار نمیشن؟ این شکلی نیست، یک کار اورژانسی نیست بچه دار شدن. و فشارهایی که والدین میان از روی مهربونی، محبت، مادرش، مادر همسرشون، خواهرشون، دوستا، همسایه ها، این فشاری که میاره اجازه نمیده خانم ها سیکل تخمک گذاری موفقی داشته باشن. این باعث میشه اون هورمون های مردانه بره بالا و ما دچار این میشیم که چرا، هیچ عیبی ندارن، مشکلی ندارن، فقط یه مسئله هورمونی و فکری هست. این مسئله اینه که من،
یعنی تأثیرات روحی روانی باعث میشه که اون وضعیت جسمانیش در واقع تغییر بکنه.
ما خیلی وقتا توصیه میکنیم، چه من سر کلاس میرم با دانشجوها، میگیم که فشار روی یک زوجی باید برداشته بشه، یعنی کسی زنگ نزنه میگه مامانت هر ماه زنگ نزنه، ای وای نشدی الان ما باید مراجعه کنیم، نه، اون یکی میگه من یه دکتر خوب مثلا میشناسم، اینها رو نمیخوام. ما توصیه میکنیم خانم ها تحصیل بکنن، اما در حین تحصیل بچه دار هم میتونن بشن. خوشبختانه ما فرهنگ اسلام ایرانی قوی داریم، همیشه پدر و مادر، همسر و پدر و مادر خودشون اینا ساپورت میکنن، حمایت میکنن بچه ها رو.
بله.
بچه داری رو روزهای اول، و اصلا اون پدر و مادر هم جوان میشن، اونها هم با دیدن نوشون، با نگهداری، با کمک، به قول ما رضایت دارن و خودشون جوان میشن. اینها خیلی مهمه و به علاوه در تکامل رشد اون بچه هم این نیست که فقط با مادرش تو خونه باشه و اونو نگه داره، خسته میشن از هم دیگه. اینه که ما توصیه میکنیم که نگن الان نمیشه، من امتحان دارم، پایان نامه دارم، نه، اینها رو سخت نگیرن، بردبار باشن و در همون حین تحصیل بچه دار هم بشن، در هر صورت کمک والدین استفاده بکنن، از مهد کودک ها استفاده بکنن و اینها که زندگی شیرین بشه. اینجا. من یه مسئله دیگه که خواستم که به هر حال ناراحتی برای زوجهای بعد از 35 سال هم ایجاد نکرده باشم، ما توصیه میکنیم که ازدواج انجام بگیره، ولی ممکنه شرایط جور نشه و به قول مادرها میگن این نسخه رو ما از کجا پیدا کنیم که شما گفتین، میگیم خب سخت نگیرین، سازگاری داشته باشین، زندگی ایدئال همیشه از صفر شروع کنین، زندگی زیباتر خواهد بود، بزرگترین نعمت ها پیدا کردن یه همدمه و بعد شادی بچه. و این مسئله که به اصطلاح خانم های بالای 35 سال یا بالای 40 سال هم نگران نباشن، الان ازدواج کردن دیگه اینجا ما میگیم تأخیر نندازن، طولانی سری حامله بشن. ما مشکلی هم با باردار شدن اون 35 سال ها هنوز جوانن، بالای 40 سال هم جوانن، اقدام بکنن اگر مشکلی داشتن که پزشکا و روانشناسا همه در خدمتشون هستن.
بزرگ بارید، خیلی متشکرم. از سرکار خانم دکتر کاظمی پور عزیز بپرسیم. خانم دکتر، با بالا رفتن سن ازدواج یکی از مسائلی که واسه مردان و زنان در واقع پیش میاد اینه که انتخاب شریک زندگی براشون سخت میشه، هی محدودتر میشه، شاید میره به سمت ازدواج انتسابی. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
بله، نکته سوال بسیار خوبی فرمودین. ما بحثی که توی جمعیت شناسی داریم بحث مزیقه ازدواجه، که این در ارتباط هست با دایره همسرگزینی. افراد وقتی جوانتر هستن دایره همسرگزینیشون بزرگتر هست، هرچی که سنشون بالاتر میره هم تعداد افرادی که در معرض ازدواج هستن برای اون شخص میتونن مورد انتخاب قرار بگیره، خصوص برای خانم ها کوچیکتر میشه، و وقتی خانم ها تحصیل میکنن و شغل دارن این دایره همسرگزینی کوچیکتر میشه.
بله.
برای آقایون هم همینطور، البته برای آقایون شدتش کمتر هست، البته تو ایران چون ما یه اختلاف سنی بین زن و مرد داریم، آقایون هرچی هم سن ازدواجشون بالا میره باز طالب ازدواج با زنان جوانتر هستن و این باعث میشه که دختران مسنتر ما، دخترانی که هنوز ازدواج نکرده و سن ازدواجشون بالا رفته، اون دایره همسرگزینیشون کوچکتر بشه.
بله.
و این باعث میشه که در از شانس و فرصت ازدواجشون به حداقل برسه و برسن به سن بالای مثلا 35 سال که ما بهش میگیم مزیقه ازدواج، مریج اسکویز بهش میگیم، مزیقه ازدواج، که این مزیقه ازدواج در از زمانی اتفاق میفته که افراد به تجرد قطعی برسن. تجرد قطعی یعنی که افراد از این به بعد شانس و فرصت و خواست ازدواجشون به حد اقل برسه. در سالهایی که ما مطالعه کردیم برای آقایون حدود معمولا رنج سن 50 سال برای آقایون میگیرن که در تا سن 50 سال اگر آقایون ازدواج کردن، که هیچ اگر نکردن دیگه از اون به بعد تمایل به ازدواجشون به حداقل میرسه که 2%، حدودا 2% در ایران زیاد هم تغییر نکرده. ولی برای خانم ها در گذشته ما معمولا رنج سنی 45 سال برای خانم ها میگیریم، برای خانم ها 2% بود، الان 25%. بنابراین این یه خطری هست برای خانم ها که هرچی که فرصت ازدواجشون در سنین جوانی، حالا بین 20 تا، خانم دکتر فرمودن بین سنین 20 تا 26 سال که بسیار سن مناسبی هست، اگر این فرصت رو از دست بدن دیگه جبران ناپذیره، یعنی اصلا نمیتونن این فرصت رو برای خودشون از نو
مجددا ایجاد کنن.
بله.
بسیار سپاسگزارم. سپاسگزاریم. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه تورنج با موضوع آسیب شناسی افزایش سن ازدواج هستید. مثل همیشه شماره پیامک 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره 2265-2285 در خدمت شماست. شما همچنان میتونید با ما در تماس و تعامل باشید. هر نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید، ما شنونده هستیم.
سلام به برنامه خوب تورنج. من تو سن 38 سالگی ازدواج کردم، خیلی دلم فرزند میخواد و خب همسرم ایشون 45 سالشونه مخالف این ماجرا هستن و میگن که بچه فقط شاید به دنیا اومدنش نیست، واقعا دیگه حوصله نداریم. ایشون از طرف خودشون میگن که من اصلا حوصله دیگه داشتن بچه و اینجور چیزا رو ندارم. خودم هم گاهی وقتا دودل میشم با صحبت ایشون، ولی واقعا نمیدونم با این حس مادری باید چیکار کنم. لطف میکنید من راهنمایی کنید.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من میخواستم در خصوص موضوع برنامه یه مسئله رو عنوان کنم. دلم میخواست که کارشناس محترم برنامه به این مسئله هم بپردازه که تو حوزه آسیب شناسی افزایش سن ازدواج بیشتر به بحث جسمانی و روانی این مسئله میپردازه، در حالی که همین بالا رفتن سن ازدواج آسیب‌های اقتصادی اجتماعی زیادی هم داره. اگر به این مثلا یه اشاره‌ای بشه و توضیح بدن که ما تا چه اندازه میتونیم ضربه بخوره جامعهمون از این اتفاق، ممنون میشم. امیدوارم که همه جوانهای ما با فراهم شدن زمینه های ازدواج تصمیم زندگی خودشون برن و تشکیل خانواده بدن. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت شما موضوع خوب برنامه تورنج و همچنین کارشناس خوب برنامه تون. ممنون بابت برنامه خوبی که برای ما مادران، در واقع مادران جوان، تهیه میکنید. سوالی داشتم از کارشناس خوب برنامه که اینکه ما که بچه های کوچیک داریم و خب برای آینده به تب سن ازدواج بالا رفته و ممکنه که در آینده مشکلات فراوانی حالا برای ما فرزندان ما به وجود بیاد، شما چه راهکاری رو برای ما در نظر دارید؟ بازم تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
بله، تلفن‌های شما عزیزان رو شنیدیم و همکنون منتظریم که کارشناسان خوبمون به این تلفن‌ها پاسخگو باشن. خانم دکتر کبیری، تلفن اول رو شنیدید؟
یه بار دیگه اگه سوالشون رو مطرح
بله بکنیم. از اینکه عواقب بالا رفتن سن ازدواج و بی‌حوصله بودن برای بچه دار شدن تو سنین بالا پرسیده بودن.
دقیقاً یه تا حدودیشو مطرح کردیم تو خلال برنامه.
الان پیشنهاد شما چیه؟ عزیزی که با سن بالا علاقمند هست که بچه دار بشه ولی خب مشکل بی‌حوصلگیه در واقع همسرشو باهاش مواجهه. البته ابتدای صحبتامون خانم دکتر جمالم اشاره داشتن به این موضوع. خانم دکتر جمال شما بهشون پاسخ بدید لطفا.
بله اتفاقا ما برعکس فکر میکنیم، به ایشون همسرشون میگن من حوصله ندارم، اتفاقا حوصله پیدا میکنن، انگیزه پیدا میشه براشون قدم جلو بذارن. ما مطمئنن وقتی پدر شدن، اون نعمت پدر شدن اصلا یک تحولی پیدا میشه در به اصطلاح اون آقا اصلا تغییر میده، اون دیگه همه چی رو دوست داره، اون گذشت رو تجربه میکنه، عیسی رو تجربه میکنه، شادی، انگیزه، همه مسائل با اون پدر شدن و اون نعمت حل میشه. یعنی باید یه مقداری ایشون روانشناس با روانشناس صحبت بکنن و این انگیزه درشون ایجاد بشه که خود اون بچه چقدر الان اگه کسی فرزند داشته باشه حاضر بچهشو با هیچ عوض کنه چقدر علاقه به اون داره. و مسئله ما الان مسئله تک فرزندی هست. من همیشه میگم خب توصیه میکنیم بچه دار بشن به خاطر که دستگاه‌های باروری تا سالم هستن بچه بیاد تا جوون هستن، ولی تک فرزندی هم مخالفیم باش. یه بچه میاد به دنیا که هیچ کسو نداره، نه اطرافش خواهری برادری، ما همیشه مثال میزنیم همه حتی این اسباب بازی های سادش هم نمیتونه با کسی شیر کنه، به کسی نمیده. بعد این بچه تو مدرسه چی میشه؟ یه بچه فرزند سالاری همه چی رو بر خودش میخواد، با اون با تو بازی میخواد بزنه، ناراحت میشه، انظر احساسی
بله.
قرار میگیره. و بعدم ما بعضی وقتا به مادرام به شوخی میگم، میگم همین بچه هان که وقتی 13 سالشون شد توی خیابون حال خدا نکرده دوست دختر و پسر میگیرن. خانواده باید کامل باشه، شلوغ
بله.
باشه
که اون ارتباطات باشه. لازم رو در واقع در خانواده داشته باشه،
بمانن در خانه. یعنی ما خانواده رو باید پررنگ کنیم. متاسفانه کمرنگ شده و همه افسرده.
متشکریم، یه توضیح کاملی بود. از صحبت‌های خان دکتر کاظمی پور عزیز استفاده بکنیم برای تلفن بعدی. خان دکتر کاظمی پور، از تبعات اجتماعی و اقتصادی و بالا رفتن سن ازدواج دوستمون پرسیده بودن.
بله، من قبل از اینکه این سوال شما پاسخ بدم در مورد فرقی نکته رو میخواستم اشاره کنم. اینی که گفتم شوهرم گفته سن من بالاست و حوصله ندارم و اینا،
بله.
این هنوز ما خودمون هممون سنتی فکر میکنیم. یه زمانی امید زندگی در جامعه 40 سال بود، یه آدم 40 ساله 50 ساله میگفتن پیر شده. الان امید زندگی در ایران خودمون نزدیک 75-6 سال شده و اخیراً هم همین هفته گذشته یه مقاله‌ای رو من از دفتر جمعیت سازمان ملل میخوندم که سن اصلا ساختار سنی رو تغییر داده و افراد 15 تا 64 ساله رو جوان در نظر گرفته. بنابراین این طور نیست که ما بگیم ما پیر شدیم، من بالای 40 ساله هنوز حوصله ندارم و بالای 90 سال تازه سال خورده گرفتن. نکته بعدی هم که سوال فرمودین در مورد مسائل اقتصادی اجتماعی کاملا درست هستش. افراد وقتی هرچی که زودتر ازدواج میکنن، اینو تحقیقات ما هم نشون داده که معمولا با همدیگه زن و شوهر زندگیشونی میسازن و رشد بیشتری میکنن، چون هزینه ها با شراکت هم کار میکنن، زندگی میکنن. ولی وقتی که به تاخیر میفتن مرتب به دنبال این هستن که خودشون رو از نظر مثلا اقتصادی، از نظر اجتماعی، تحصیلی هی توانمند کنن. ولی خب جامعه هم رشد میکنه دیگه، در فقط در این نیست که این شخص خودشو بسازه، هرچی که میدونه بازم پولشو جمع میکنه، مثلا یه خونه بخره، میگه تورم شد قیمت خونه بالا رفت. بنابراین این واقعا تاخیر در ازدواج از نظر اقتصادی همونطوری که سنامده عزیز اشاره فرمودن اثر میذاره. هرچی که افراد بیشتر به ساماندهی زندگی خودشون بپردازن و میگن یه مسئله میگن یک در صدا نداره، دو نفر با هم کار کنن، و با هم زندگیشون رو سازن خیلی بهتر میشه.
دقیقاً همینطوری که میفرمایید. خیلی متشکریم خانم دکتر شهلا کاظمی پور عزیز، استاد دانشگاه تهران با تخصص جامعه شناسی، جمعیت شناسی و مطالعات زنان، در خدمتتون بودیم. متشکریم از اینکه با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید ان شاء الله.
ممنون. بنده تشکر میکنم و خدا
نگهدارتون. از صحبت‌های ارزشمند خانم دکتر کبیری فرم در دقایق پایانی برنامه استفاده بکنیم. خانم دکتر کبیری، از علت تجردخواهی جوانای امروزی برامون بگید. خیلی من دوست داشتم اشاره‌ای هم بکنید به تأثیر فضای مجازی در این باب. فقط فرصتمون خیلی کوتاه، اگر ممکنه در یک دقیقه.
درسته. ببینید، یکی از اون تأثیرات به شدت قوی که داره در واقع فضای مجازی در بالا رفتن سن ازدواج بچه ها میذاره، در واقع ازدواج حراسیه. یعنی و ازدواج حراسی و بحث تحریکات جنسی که الان میگم هم به سوال قبلش در واقع شنونده عزیزمون برمیگرده. ببینید، وقتی که توی فضای مجازی، توی ماهواره ها و توی تمام فیلم ها در واقع مطرح میشه بحث خیانت، ازدواج حراسی به شدت بالا میره و در واقع جوان ها ترس از ازدواجشون و ترس از انتخابشون، وسواس و حساسیتشون به شدت بالا میره، که خب این آسیبیه که من همیشه گله دارم. چرا فیلمسازای ما نمیان فیلمایی رو بسازن که در واقع نشون بدن بچه‌ها با یادگیری مهارت‌های زندگی چقدر راحت میتونن این معضلات و مسائل رو کنار بذارن؟ و آسیب بعدی فضای مجازی بحث تحریکات جنسیه، که حالا گفتم جوابش در واقع یه پاسخی هم هست. ببینین، آمیگدال توی آقایون بالاتر و بزرگتره. وقتی که بحث تحریکات جنسی تو فضای مجازی و جامعه صورت میگیره و در واقع اون مرد همسر نداره، یعنی در واقع اطفاء غریزه وجود نداره، فقط تحریکات هست، اینا باعث پرخاشگری در واقع جنس مخالف میشه تو وجود. و همه اینها وقتی که صورت میگیره، تمرکز رو از مسائل اقتصادی، مسائل ارتباطی بر میداره و آسیب زننده خیلی قویه، که آقای دکتر صحرایی تو کتاب حجاب نوروبیولوژیک خیلی قشنگ به این موضوع اشاره کردن، که این بینندگان دوست دارن میتونن در واقع مراجعه کنن.
انشالله شنوندگان خوبمون میتونن از این کتاب هم بهره ببرن. و راهبردها و توصیه های پایانی خانم دکتر اشرف و سادات جمال رو میشنویم برای شنوندگان خوبمون. 20 ثانیه خانم دکتر.
در هر صورت من یه مسئله رو که باید بگم، اخیراً افزایش جمعیت جوان و غربالگری مطرح شده که اصلا این دوتا با هم ارتباطی نداره. ما اون یک بررسی سلامت جنینه که در دوران حاملگی انجام میشه و اون کاملاً یه بحث اختیاری هست، مشکلی نیست و اون حالا چه انجام بشه چه نشه و مسئله به اصطلاح مهمی نیست. و ما توصیه میکنیم که به قول خانم دکتر هم حراس و چیزی نداشته باشن و ازدواج بکنن و زندگیشون رو شیرین تر بکنن و از بالا رفتن سنم دختر خانم ها نگران نباشن و فقط آسان بگیرن ازدواجو. و خوشبختانه ما میگیم در این پاندمی کرونا، اگر واقعا این ویروس مشکل آفرین بود، موزرات داشت، مرگ و میر داشت، ولی یک مسئله داشت که دیگه
ازدواج های
تشریفاتی بله.
بله
اون بله به اصطلاح چشم و همچشمی ها و لاکچری است به اصطلاح ازدواج های اونجوری رو از بین برده. بنابراین واقعا میشه، بنابراین اونها که قصد تشکیل خانواده دارن و از اون به اصطلاح نعمتش استفاده بکنن،
بله همینطوری که میفهمیم. خیلی متشکریم. عزیزان، شما همراه برنامه تورنج با موضوع آسیب شناسی افزایش سن ازدواج بودید با حضور کارشناسان خوبمون، خانم دکتر سعیده کبیری روانشناس مشاور خانواده و زوج درمانگر و خانم دکتر اشرف و سادات جمال استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص طب مادر و جنین، و همچنین خانم دکتر شهلا کاظمی پور استاد دانشگاه تهران با تخصص جامعه شناسی، جمعیت شناسی و مطالعات زنان. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، ارتباطات آتوسا برهانی نژاد، صدا و بردار خوبمون آقای بهنام رحمتی، کارشناس بخش کتاب آقای مجید قمبری، آیتم ساز خانم سمیرا صدیقی و اجرای بنده فاطمه حسنپور تقدیم حضورتون شد. مجددا میلاد با سعادت امام هادی امام دهم ماشی عیان رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و پیشاپیش عید قدیر رو هم به همه شنوندگان خوب صدای گفتگو و برنامه تورنج تبریک و تهنیت عرض میکنم. روزتون بخیر و خدا یار نگهدارتون. وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. حتما شما هم در کنار ساحل با برخی تأسیسات روبرو شدید، ساختمان ها و تأسیساتی که وارد حریم دریا شدند و خط ساحلی رو کوتاه کردند با کمترین طوفانی ممکنه آسیب ببینند. خاصیت موج لزوماً تخریبگری نیست، اما وقتی ما نزدیک خط ساحل هستیم ممکنه آسیب ببینیم. در فضای رسانه‌ای شگردی وجود داره که به اون شگرد خط ساحل میگن. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
این خط ساحل هرچه پهن‌تر، زمانی که موج از دریا بلندی میشه بیاد بخوره روی ساحل، خسارتش کمتر. هرچه این خط باریکتر، موج زودتر به ساحل و به اون تأسیسات میرسن. رسانه های بیگانه کارشون چیه؟ میان سپرهای حفاظتی ذهن مخاطب رو که همون خط ساحل تلقی میشه، اینها رو آرام آرام باریک میکنن، خیلی جاها از بین میبرن که موج تخریبش بیشتر بشه.
برخی مدیریت های ضعیف در داخل کشور عملا مانند ساخت و ساز در کنار ساحله. دشمن با کمترین موج رسانه‌ای میتونه ذهن مخاطب رو نسبت به اون منفی کنه.
وطن آزاد نمیایم.
شما می‌خواید 36 شفت آزاد کنم.
میگه بیا بده 24 ساعت.
کمبود و گرانی مرغ در ایران. مسئولان میگویند مردم زیادی می‌خرند. فروشندگان از عملکرد دولت شکایت دارند.
نظر من یک سوء مدیریتی هستش که از سوی دولت کاملا مشهود این سوء مدیریت.
این دولت خیلی خودش راحت کرد و گفته آقا همه چیزو میذارم به دست بازار.
اتفاقا اینجا دولت اتفاقا به نظر میرسه که اینجا هیچی رو به دست بازار نسپرده، یعنی خودش قیمت گذاشته، خود پلیس رو وارد.
این خبرها بهترین و آماده ترین محتوا برای حمله رسانه‌ای و ایجاد موجها برای ضربه زدن به اعتماد مردمه و رسانه‌های بیگانه با استفاده از اون به کلیت نظام سیاسی حمله می‌کنند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
سیاستمدار یا دولت مرد یا کارگزار در داخل صف مرغ ایجاد می‌کنه، رسانه‌های بیگانه از خارج هجمه وارد می‌کنن. طرف می‌خواد در انتخابات شرکت کنه، چرا شرکت نمی کنی؟ آقا بعد از 40 سال رسیدیم به صف موج، برای چی شرکت کنم؟ موج رو ذهن مخاطب تو ساحل خابیده، تأسیسات ذهنی به هم ریخته. اینجاست که رسانه های بیگانه به دنبال کوچکتر کردن خط ساحل هستند، چون موجایی که میتونن ایجاد کنن اونقدر ارتفاع نداره، پس موج با ارتفاع پایین هم میتونه یه ساحل رو به هم بزنه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. با صحت و صبر خودتون برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه. اما عزیزان شنونده، اگر تمایل دارید با ما در تماس باشید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میان بگذارید، میتونید به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران زنگ بزنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و پیام‌های شما رو هم با سامانه 30162 دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. بی نهایت سپاسگزارم از همدلی و همراهی شما هموطنان گرامی.